الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشركين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هر از دیروز یه عبارتی رو از مرحوم شیخ خوندیم، حالا اون عبارت رو اقل تکمیل کنیم. فعلا بحث روایت رو انشاءالله شاید فردا متعرض بشه، لیکن چون عبارتی از مرحوم شیخ خونده شده در باب بله در باب فضولی، عده‌ای که قائل شدن عقد فضولی باطله، همین روایت لا تبع ما لیس اندکه که مرحوم شیخ هم قدس الله نفسه آورده، اون وقت میمونه مسئله این که آیا این روایت همطور که مرحوم شیخ فرمودن همین طوری یا نه. ایشون شیخ داره منها النبوی و المستفیض من به این مناسبه یه مقداری از بحث خارج شدیم، عرض کردیم این نبوی پیش ما وجود نداره، حالا مستفیض ایشون چه اهل سنت باشه در مصادر اونا هست. من دیروز حکیم ابن حزام خوندم، امروز نگاه میکنم تفسیر قرطبی که ضبط کرده نشد مراجعه کنم مسائل دیگه، حکیم ضبط کرده، من تو ذهنم حکیم بود، به هر حال چون ایشون ضبط کرده و این آینه که اخیراً کتابا رو چاپ میکنن دقت میکنن، فعلا به تعبد ایشان حکیم ابن حزام های اول مفتوح های دوم مکسوره. لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس اندک، این رو در اینجا از در حاشیه است، فقط سنن بیهقی نقل کرده، جای دیگه هم هست. بله، فن عدم حضور عدم حضور کنایتون نه عدم تسلطی علی تسلیمی، این هم دیگه توضیح، چون این بناس حدیث رو بعد توضیح بدیم دیگه عبارت شیخ رو نمیخونیم، که ما لیس اندک به معنای این که در اختیار تو نیست، لیس اندک حاضر نیست پیش تو، لیس اندک ملک تو نیست. از کردیم این نکته فنیش این نیست که حالا فقط کلمه اندک در اینجا، چون اصطلاح قانونی در اون زبان مصطلح نبود، الفاظ رو باید با شواهد دیگه، راهی رو که ما شیعه رفتیم مثل اینجور روایت که از رسول الله باشه، من چند بار توضیح دادم این روایت مثلا لا تبع ما لیس اندک که از رسول الله نقل شده، که اصطلاحا ما بهش میگیم سنن، سنن پیغمبر، یا اصطلاحا اغذیت النبی هم میگن قضا رسول الله، قضا رسول الله. این قضا در اینجا اون قضاوت مصطلح نیست، اشتباه نشه، قضا معنی حکمه، اینجا قضا و مصطلح رفع خصومت بین طرفینه، اگه خصومتی بین طرفین بود این قضا و مصطلح که ثابت بود، محاکم قضایی کلام ما میگیم قضایی یا قضاوت، قضای مصطلح اینه، لیکن قضا اساسا این نیست، قضای فقضاهون نسب اسمال، قضای تکوینی هم داریم در خدایی مبارکه است فقضاهون نه، و به یک مناسبتی توضیح دادیم که مجموعاً مثلا 10 تا معنا برای قضا ذکر کردم، لیکن ظاهراً کم و زیاد شده، حالا باید توضیح خاصی داد که فعلا در این مقام نیست. من جمله از چیزایی که هست قضا به معنی حکمه، وقتی این گاهی حتی به خدا هم نسبت داده شده، لیکن متعارف در روایت در قضا به رسول الله و چیلی سلیمو آمین ملا مؤمنتین چیه؟ اذا قضا الله و رسولو، بین اذا قضا الله و رسولو امره، این اذا قضا الله و رسولو امره، این قضا در اینجا به معنای حکم. یک آقایی که خیلی اصرار داره ولایت فقیه نفی بکنه، قضا رو در اینجا به معنای رفع خصومت گرفته، الله که قضای رفع خصومت کسی که این رفع خصومت مقابل الله بکنه، که خدا که داد رو ادا قضا الله رسوله رو گرفته معنی حکومت و طرف و معنی قضاوت گرفته. خب دیگه نه ما آشناییه، قضای در اینجا هست که ما در خود قرآن قضای تکریمی هم داریم، فقط آهان نسب اسمه هم علایه حاله، وقتی انما عقدی بینکن بل ایمان، این قضای رفع خصومت، این هم یکی از مناسب رسول الله که عده‌ای معتقدن در باب ولایت فقیه همین منصب به فقیه داده شده. دقت کردیم اون منصب، چون یکی از منصبهای پیغمبر اکرم احکامی رو که میتونستن به نحو ولایی قرار بدن به اونا هم قضا میگفتن. و عرض کردیم یک روایت واحده هست که اهل سنت وردن، چند تا دارن، لکن یه روایت معروفه اغذیت النبی، همین روایت عبادت ابن صامت که ما در بحث لازرر مفصلشو خوندیم، حدود 21-22 از قضاء رسول الله. این قضاء رسول الله اصطلاحاً بعدها اسمش رو سنن پیغمبر، مثلا در روایت داره که قضاء رسول الله بالخمس فی الرکاز، رکاز یعنی ثابت، مرکز، کلمه مرکز، مرکز چون ثابته بهش میگه رکاز، مال ثابت. وقتی اختلاف شد بین فقهای مدینه و عراق، عدهشون میگفتن که رکاز یعنی گنج چون ثابت در زمین، عده هم میگفتن رکاز به معنای به اصطلاح چیز گنج، عده هم میگفتن معدن که رکاز. در فقه ما هر دو رکازه، خمس هم در هر دو از هم معدن، روشن شد چون معدن ثابته، گنج هم ثابته، رکاز گفته بشه. این جزء اغذیت و نویه، یعنی خداوند متعال خمس رو به حضر ظاهر در غنایم قرار دادن، رسول الله این رو اضافه کردن. این رو من توضیح دادم سنن پیغمبر رو.
خصها رسول الله که فرمودین؟
علاقا
خصها رسول الله که فرمودین؟
اون در خزن اموال امساله است. بعد قضا رسول در روایت اهل سنت و قضا پل خمس و رکاز پل خمس، این هم جزء اغذیت النبی، اصطلاحا به اینا میگن اغذیت النبی یا سنن النبی. مفصل این سنن پیغمبر رو اهل سنت شرح دادن و بحث مهم در دنیای فقه همین سنن النبی هم هست. دقت یعنی این سنن النبی که از بحث بسیار مفصل در دنیای فقه، مثلا میگفتن پیغمبر اکرم مارونک مثلا نمیخورد، سوسمار نمیخورد، اما صحابه میخوردن، اما الاخر یعنی میخوام این چیزهایی بوده که پیغمبر قرار دادن جعل کردن. این در روایت ما هم تعابیر سنت بیشتر آمده، قضا هم داریم، قضا رسول الله ما، لکن اهل سنت قضا بشاد از ما بیشتر داشته باشه. دیگه شما روایت عبادت بن صامتی که اغذیت النبی رو جمع کرده، اینا دیگه توضیحاتش رو در جای خودش عرض کردیم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. یکی از چیز به اصطلاح یکی از اغذیت النبی هم همین لا تبع مالیس اندکه. لیکن مشکل این اینه که این مطلب رو ظاهرا در سال هشتم در فتح مکه به حکیم ابن حزام گفتن، لذا مثلا این شبهه بوده که این جزء اغذیت النبی نباشه. روشن شد؟ شاید حکم خاصی بوده که برای اون بوده. لذا ما عرض کردیم راجع به سنن پیغمبر سه تا مطلب اساسی ما داریم در دنیای اسلام و نتشیع. یک، آیا این سنت پیغمبر ثابت هست یا نه؟ دو، معنای این سنت پیغمبر چیه؟ سه، حدود این سنت چیه؟ بنای شیعه اصولا فارق بین شیعه و بین اهل سنت قبول کردن که سنن داریم، اونا در اینها یا به صحابه یا به فقها یا به تابعین برمیگشتن. شیعه اعتقادش این بود در هر سه مرحله باید به اهل بیت برگردش. خلاصه بحث رو من کل فقه و اصول برای شما جمع کردم. ما چه در ثبوت سنت چه در معنای سنت، مثلا لا تبع مالیس اندک، این رسول این سنت فرموده یا نه اصلا؟ دو، لیس اندک یعنی چه؟ یعنی ملک تو نباشه، حاضر نباشه، چی باشه؟ سه، حدود این که این لاتبه مثلا مکروه مستحب، آیا شامل مثلا اعیان خارجی، فقط اعیان خارجی از غیر این، این حدود هم همینطوره. مثلا من با مثال لا ضرر ولا ضرار، این سنت آیا از رسول الله ثابت یا نه؟ و معنای لا ضرر اصلا یعنی چی؟ فرقش با ضرار چیه؟ و بعد این لا ضرر ولا ضرار مثلا اگر در یک مرکبیات در جزئی در اجزاء میاد یا نه؟ مثلا یک کسی برایش وضو ضرریه، خب وضو نمیگه، یک کسی وضو ضرری نیست، خصوص دست چپ شستن ضرریه، بگیم لا ضرر فقط دست چپ شستن برمیداره، بقیه این حدود شده. دقت کردید؟ وقتی میگیم حدود، مراد ما از حدود اینه، یعنی آیا لا ضرر شامل اجزاء هم میشه یا لا ضرر جایی میاد که کل عمل حساب میکنن، کل عمل اگه ضرری بود برمیداره، اجزاء رو بر نمیداره. این رو ما اصطلاحا میگیم حدود. پس فرق بین حدود و معنا رو خیال نکنید من متقدی میشم. یکی اینکه معنای ضرر و ضرار چیه، اولا ثابت لازر امر رسول الله یا ثابت نیست، جزء سنن پیغمبر هست یا نه، یا مثلا فرض کنید که ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب یا یحرم من الرضا از کردیم، وقت نحوه سنت خوب دقت بکنید به طور کلی اینجوریه، گاهی ریشه قرآنی داره در سنت توسعه داده میشه، اینم یا قاعده کلی. مثلا ما در قرآن داریم دین به دین غیر مضار، لا تضار والدتون به ولدها و لا تضار روحان ازدائی قواله، ببینید ما اضرار رو با مضاره رو یا با ضرار رو در قرآن هم داریم، اما در سنت مطلق شد. این فرقش اینه، اونجا لا تضار دلته، اینی که بحثی که آمده این شد، یعنی بحث سنت نکته اساسی سنت این شد، و این که در روایات اهل سنت وقتی آمدن میگن مثلا در قرآن این آمده، ما این رو بهش اضافه میکنیم، این اسمش اضافه کردن قیاس شد. لذا این دکتر دقت بکنیم، در روایات از اهل بیت وارد شده از سنت و اضافی ست محقت دین، سنت رو با قیاس در نیاریم، سنت از رسول الله واگرفته میشه، روشن شد؟ چون اونی که آیه قرآن بود که آیه قرآن بود دیگه. ما در رضا در قرآن خواهر داریم و مادر امهات، اما در سنت مطلق رضاه، دقت کردیم؟ در سنت مطلق، مثلا اسکنوها نمنه سکن، این در طلاق رجعیه که سکنو زن مطلق رجعی، مثلا عمر میگفت نه مطلقا هر رو داره، چه رجعی باشه چه باین باشه، وقتی بهش گفتم مثلا یک زنی نقل کرده که پیغمبر گفته تو از خونه شوهر برو بیرون، چرا طلاق رجعی داده، طلاق باین داده بود، گفته بود که لا نترک و کتاب ربنا و سنت نبینا، خود اهل سنت بحث کردن که این طلاق باین تو قرآن نیامده، چرا میگه کتاب رب، این تمسک به اطلاق آیه کرده از که نوهن من حس و سکندان من وجود، لیکن اون آیه مبارک در طلاق رجعیه، در طلاق باین نیست اصلا، لیکن ایشون میخواد حتی این سنت پیغمبر رو از همین کتاب در بیاره، و الا خود اهل سنت نمیشه حرف عمر خیلی عجیب، لعنت و کتاب ربنا، این کتاب این مطالب هم میگم که این خیلی روشن بشه براتون، اصطلاحاتی که ما داریم اونا دارن، راهی که ما رفتیم اینه که اونا بیشتر سنت رو وظیفه فقها دانستن، دقت کردیم، یا خلفاء راشدین، اما شیعه معتقد شد در هر سه مرحله باید برگردیم به اهل بیت. وقت اگر فرض کردیم روایت لا تبع مال سندک اصلا در طرق ائمه نیامده دیگه، اون بحثا خود به خود منتفی میشه. کلمه اندک من حرم شیخ معنا کردن، سعی کردن، ایشون نبوی مستفیض گرفتن، نه مستفیض نیست، اصلا پیش ما وارد نیست، خبر واحد نیست، بله مضمونش وارد شده، اما این تعبیر لا تبع مال سندک و بعدم احتمال داره مال حکیم نهزان باشه، خاص اون باشه، و مثلا در مکه حضرت فرمودن، چرا عرض کردم یکی از ثروتمندان بسیار معروف مکه همین حکیم نهزامه، و اون کاروان هایی که به طرف شام در تابستان و به یمن در زمستان می رفتن قسمت های مهمش مال همین حکیم نهزامه، مثلا ایشون فرستاد برایش از یمن عطر بخرن، پیغمبر تا هنوز عطر دست نیامده نفروش، تا کاروان نرسید به مدینه عطر رو نگرفتی نفروش، لا تبع مال زنده،
سلام میشه کرد دیگه،
سلام بله اون انشاء الله نداره، نصیحه و سلامش کنه، این در حقیقت ولذا احتمال داره که وقتی پیغمبر، چون اینجور معنا رو ندیدم آقا نوشته باشه، من چیزی رو عرض بگم که ننوشته، لذا احتمال داره که پیغمبر بعدها اینه تبدیل کرد نه نبی و انل غرن، یعنی نکته این این بود، این خطاب شخصی به حکیم نهزام نیست، نکتهش غرره، و عرض کردیم چند بار عرض کردیم غرر رو معنی جهل گرفتن، به معنای خطر گرفتن، به معنای حیله و فریب هم گرفتن، و گفتیم مرحوم ناینی می فرماید به هر سه معنا هست، یک اگر انسان جاهل باشه فریب بخوره، اگر فریب خود در خطر بخوره، این سه معنا طولی هست، تعبیر قشنگ انصافا ناینی. لذا شارع مقدس هدفش این بود هر چیزی که موجب خطر آفرینی نیست و دعوا درست میکنه و منشأ اختلاف میشه این رو برداره. میگه من یقین داشتم عطر هست، حالا دزدا تو رو آمدن دزدیدن، من لذا به شما فروختم. میگه من چیکار کنم، من از تو عطر خریدم، بعد از تو پس که مثلا عطر که از تو خریدم مثقال اینقدر، الان عطر شده مثلا مثقال اونقدر، دقت کن این قرار داره. و لذا احتمال داره که این حکم شخصی که به حکیم ابن حزام گفتن لا تبع ما لیس عندک، این رو بعد تبدیل شد به یک سنت کلی رسول الله، نه النبی و عن القرار، و این سنت بنا شد باش معامله کتاب بشه. احتمال این که عمر با تدوین سنن مخالفت کرد احتمالش اینه، ما چند تا احتمال داریم. خودش گفته مشناک مشنا اهل کتاب دروس فیروس شرطه، یک عدم احاطه عمر به سنن پیغمبره، حالا یک شرحی داره، دو ایشون مخواست بگه سنن پیغمبر منشأ حکومتی داره، من هم که اصلا میتونم این کارو بکنم وکالت کنه مثلا متعطا امکانات علی عهد رسول الله و انا احرمهما. اون میدونی متعطا حج این بود که خب چون تدریجا مثل الان تدریجا حج وارد میشه، عده وارد حج میشدن عمره رو انجام میدن، بعد از حج در میدن لباس میپوشیدن حمام میرفتن عصر مصرف میگن، عده ای هم تدریجا از راه میرسیدن گردآلود و خاکآلود و پرن پاره و اوضاع خراب. عمر گفت این منظره تو مکه مطلوب نیست، این چه منظره یه عده با لباس و مرتب و اینا، عده با سر و وضع آشفته تازه وارد مکه میشن، هر کسی عمره تمتع هم انجام داد از احرام خارج نشه، همون شکل حفظ میکنه همه مثل هم باشن تا برین اعمال حج انجام بدین، تا برین تازه و اینا. این متعطی الحج مراد اینه، یعنی وقتی عمره تمتع رو انجام دادین دیگه لباس نپوشین، عطر استعمال نکنین، حمام نرین و الی آخری. اینطور نشه با این جدیدی ها قیافه ها به هم بخوره، نه یک قیافه واحد داشته باشین تا همه بریم برای حج، حج که تموم شد بعد همه از لباس از احرام در بیاند و حالت طبیعی پیدا کنن. این متعطل حجه که من ولی زاد در کتب اهل سنت هم دارن که اتفق العلماء بر مخالفت عمر در این مسئله، در مسئله متعطل حج فقط از دو نفر از تابعین نقل شده که اونام حرف عمر رو قبول کرد، دو نفر برسن یه نفر دارم از تابعین نقل شده و الا الان هم اهل سنت همینطورن در عمره تمتع در میان از احرام در میان، حرف عمر رو گوش نمی کنن. علی ای حاله دقت کردیم مطلب چی شد؟ احتمال داره که نمیخواست سنن پیغمبر تدوین بشه تا دستش باز باشه بخواد سنت رو برداره، نه فریضه، در فریضه دست نمیزدن، در سنت دست میزدن، اگه میخواستن دستکاری بکنن تو سنن رسول الله دستکاری میکردن، و اگر میخواستن اثبات بکنن با قیاس، با قیاس سنن رو اثبات میکردن. خوب دقت کنید، به فرائض دست نمیزدن، وقت فرائض اون بود که در کتاب بود، سنت هم سنت پیغمبر بود در سنن پیغمبر. اینه که عمر، اینه که نوشتن عمر با کتابت حدیث معنی کرد، این درست نیست. عرض کردم چند بار درسته اواخر هم شد مثلا گفته باشه ننویسین حدیث رو زیاد نقل نکنین، اما نهی نوشتن مال عمر نیست، مال حدیث ابی سعید خدری است، اشتباه ما حدیث هم رسول الله از رسول الله نقل کرده. من بنظرم بخاری هم داره این حدیثو، من کتب عنی غیر القرآن شیئا فلیمه، اگر غیر از قرآن چیزی نوشی پاکش بکن. اون حدیث منع کتابت حدیث مال اینه، مال ابو سعید خدریست به رسول الله که گفتن عمر منع، حتی اجلای اصحاب ما از معاصین و غیر معاصین نوشتن که عمر منع من کتابت حدیث این. شاید تو اواخر عمرش مثلا گفته، چون اواخر معلومه که حدیث رسول الله زیاد شد، مخصوصا ابو هرگاه که حتی داره شلاق میزد ابو هرگاه، تو مثلا یک سال خوردی با پیغمبر چی و چی نرم میکنه از پیغمبر، من یک آن با پیغمبر بودن نشیدم تو از کجا، واقعا تو مشغول خرید و فروش تو بقیه بودی، آخه میگن چون شغلش خرید و فروش اولاد در بقیه بوده، علای حال تو مشغول الهاکل صفق و بالبیع فی البقیه دارن خودشون، و من چون جزء اصحاب صفه بود، ابو هرره فوق العاده فقیر بود، لذا در همون مسجد پیغمبر میخوابید، صفه بود که 50 تا بیشتر کمتر از فقرا اونجا بودن، ابو هرره جزء اصحاب صفه است به اصطلاح، تو زون است که جا نذاشتن تو گوشه مسجد، یک سکوی بود روی سکو می‌خوابید،
مبرتش بود
بله آقا
مبرتش،
نا نفهمیدم.
اما لعنت الله علیه شغلش رو فهمو برداش هم که
مبرقش، برقش یعنی رنگ برنگ بسار رنگ برنگ
نه مبرقش
خودش برقشه به من مثلا
این آنها مرفع جاله مبرقش
کیا؟
مبرقش
کانه؟
و مرفع جاهدی هم مبرقش
ها مبرقش نمیدونم این چه نمیدونم منش منی الهی لکه مبرقش فکر ما عربا فعلا بیشتر در این سنگ ها هست که چند رنگه
موسائی بین البای و المشتری
آه دلال بسه
شب و دل دلال
بله مبرقش یه دلال وقت مبرقش باز باشه مبرقش الهی حال حالت دلالی و چیز داشتی مثل این بنگاهی ها مثل این بنگاه املاک اینا بنگاه ماشین و املاک الهی حال اون نیده بودم این عبارت نیده الهی حال انشالله روشن شد. این حدیث الان در مصادر ما نیامده، وقتی نیامد دیگه اون معناش به طریق اولا و الان حدودش به طریق اولا، این راه رو در ذهنتون دائما باشه. اینه که مرحوم شیخ فرم بله ایشون داره که یکون و مسابقا لنبوی الاخر لا بیع الا فی ما یملک. البته اینم یملک هم خونده شده، یملک هم خونده شده، این مشکل این روایت لا بیع فی ما الا فی ما یملک. البته بله روایت به نظرم یک روایت دیگه بلا بیع ما لیس انده اینه دارید، این توی حدیث چیز نیست، نبوی مستفیض نیست، این توی حدیث امام صادق که عرض کردن در سند شرمان صالحه که به نظر ما مشکل سندی داره. این لا اتقه الا فی ما یملک و لا طلاق الا فی ما یملک، این دو تا مسئله به اصطلاح در اون زمان متعارف بود، در باب نکاح یک چیزی متعارف بود که سنی ها داشتن و ما هم قبول نکردیم. برای این که یک کسی مثلا حالا به خاطر زنش کذایی با یک خانم دیگری ازدواج نکنه، میاد گفت من قسم میخورم مثلا من اگر یا نذر میکنم اگر با این زن ازدواج کردم مطلق پی طلاق، هنوز باز ازدواج کرده طلاقش داد. دقت کردیم این راهی بوده برای این که مثلا به خاطر جلب رضایت خانم مثلا من دیگه با زندگی ازدواج نمی‌کنم، اگه ازدواج کردم فیه طلاق. این محل کلام بود که این طلاق درسته یا نه، این طلاق الا فی ما یملک مراد اینه، این طلاق اصولا باطله، یعنی طلاق باید بعد از ازدواج باشه، هنوز ازدواجی انجام نگرفته طلاق نمیشه داد. اتقم همینطور برای این که اصلا کنیزی رو مالک نشه بگه من هر وقت اصلا میخورم عهد میبندم نذر میکنم هر وقت مالک این کنیز شدم آزاد باشه. عتق روشن شد. این یکی از مطالبی بوده که در اون زمان بوده و در روایات ما قبول نشده. این لا ملک الا لا بیع الا فی ما یملک رو از کنز العمال از مستدرک نقل کرده، جلد 13 مستدرک. من نشد مراجعه کنم دروز بنا بود مراجعه کنم یادم رفت، صفحه 230 اگر آقایون دارن اینه بیارن، احتمال میدم مستدرک از اوالی گرفته، چون تو ذهنم این طور بود که این تو اوالیه، مستدرک از اوالی گرفته، باب اول من ابواب عقد البیع و فلان حدیث 3 و 4. ایشون در اونجا اینه نقل کرده از اون اوالی. به نظر من نشد مراجعه کنم، چون نیاز ما یه جوریه که الان را رفتن تو کتاب خونه برمو
چیزی داره لا یجوز بیع و ما لا یملک همی فرمون
لا طلاق الا فی ما یملک و لا اتق الا فی ما یملک و لا بیع الا فی ما یملک نمیشه سب
لا یجوز بیع و ما حالا یا مثل لا یا
نه اون چیز دیگری، اون توقیع امام عسکریه، اون بعدی
میکنه
نه
امام.
اون در توقیعات امام عسکریست. ما یکی از توقیعات نسبتا مهمی که در قوم داریم که تولیدش در قومه، یه توقیعاتی است که مرحوم صفار به امام عسکری نوشته. چند دفعه عرض کردم توقیعات علمای ما به امام هادی خیلی زیاده و متاسفانه حتی حوزه های علمی ما هم خبر ندارن، یعنی واقعا یکی از کم لطفی های حوزه و خیلی عجیب و عجایب روایت در اونجاست، در این توقیعاتی که از امام هادیه، ولیکن در خیلی هاش نمیشه کتب تو اله ملتبه نبودن که اله یعنی امام هادی، لیکن از امام عسکری مهمترین توقیعی که ما در قوم داریم صفار به امام عسکری نوشته و فکر میکنم مرحوم صدوق در جلد 3 به یک مناسبتی که به وحیه و خطه اندی به خط خود امام عسکری و خط صفار پیش منه در جلد 3 جای داره یه حدیثی از کلیلی نقل میکنه، میگه الا افتی به هذا الحدیث، چون در توقیع صفار مقاله هم اخیرا دیدم در این مجلات تخصصی جمعی این توقیعات جمع کرده از کافی، بیشترین عددش در فقیهه، در کافی هم آمده اما بیشترین عددش در فقیهه، تهذیب هم داره و این توقیعاتی است که مرحوم محمد بن حسن صفار به امام عسکری نوشته و تا زمان صدوق هم موجود بوده بینه
همه
یک جا نقل نشده متاسفانه، همه یک جا، چند تاش تو کافیه، چند تاش تو فقیه، چند تاش توی تهذیبه، متفرق نقل از که به مقاله دمنا رو همه رو جمع آوری کرده ظاهرن به مقدار حاجت، به مقدار حاجت در مصنفات اخیر، به مقدار حاجت دیگه، یعنی کتاب ها حجمش کم بشه، این واسه همیشه نقل بکنم خب حجم کتاب زیاد بشه. این لا طلاق رو از مستدرك دارین آقایون که مستدرك لا بی الا فی ما یملک، عبارت اینه دیگه، از کجا؟
از
کردم درست تو ذهنم از قدیم، حالا قدیم دیدم 20 سال قبل 30 سال قبل تو ذهنم بود که این از اوالیه، تو ذهنم دیروز گذشت که نگاه بکنم و از حالا که مراجعه کنم به مستدرک کنم، تو ذهنم بود که از اوالی، من گفتم خودم گفتم تو ذهنم بود از اوالی، نکل نشد نگاه بکنم، اعتماد به ذهن کردم که حافظه من پینایم خراب شده، به هر حال ظاهرا درست بود، این رو مستدرک نقل میکنه از اوالی، اوالی هم از اهل سنت گرفته، نه مال ما نیست، حالا اوالی هم چون مختلفه، من نمیخوام وارد بحث اوالی بشم، اگه حال داشتم یه توضیح میدم که این در کجای اوالیه، کدوم جلد اوالی نوشته، ننوشته؟
جلد دو
خیلی خوب، اوالی مقدمه داره و 4 فصل داره که از کتب مختلف، بعض علامه است، بعض از ابن فهد، جلد یکش مقدار معظمش مقدمش خیلی نامربوطه، خیلی برمیخته است، بقیهش به این نامربوطی نیست، جلد اولش یعنی مرحوم حاجی نوری در مستدرک سعی میکنه اوالی رو توصیق بکنه قبول بکنه، میگه مقدمش قبول دارم، خیلی به هم پاشیده است، مقدمه اوالی خیلی به هم سخت به هم پاشیده است، اما اونایی که از علامه هم نقل کرده اونم به هم پاشیده است، لکن باز بهتر از بعضی از مقدمش، از مقدمش این یا مال علامه است یا مال ابن فهد، اینا هست، جلد یکش نیست، اگه جلد یک بود که از اون به هم پاشیده داشت، یکی
هم از عمرو بن شعیب بود،
خام عمرو بن شعیب این نیست، نه
لا طلاق الا فی ما تنقص و لا بیع الا ما،
کیا؟
نه یکشه تو بابی تجارت ها برده
و لا طلاق الا فی ما تملک،
جلد 3 عمرو بن
شعیب، جلد 3
چجوریه؟
این که ما نداریم مسئله شد
خدا نه مسئله
اوالی رو
اوالی جلافش این تا توسی که اومده
امر شو که مال ما نیست، اصلا امر جزء نواسبه، دیروز اصلا توضیح دادم حالشه، حالا یک روایت عجیبی پیش اهل سنت هست، این خیلی هست. چون اصلا این امر نوی عبدالله امر آسه به اسم جد علاشم هست، این رافضی معروف ناسبی معروف همین که گفت از سنه از سنه یا امیر المومنین با عمر ابن عبدالعزیز اشکال کرد که سب علی ابن عبی طالب برندار، چون سنت بر اینجا در کتب اهل سنت داره، این عزیز برادر عزیز ما آقای جلالی در این تدوین سنت شریفی در حاشیهش از یک مسئله اهل سنت نقل میکنه، الان مسئلهش تو ذهنم نیست چون حالا حالش خوب نیست، انشالله خداوند بهشون شفای کامل، بسیار مرد بزرگوار است آقای اصحاب روزه جلالی، ایشون در اونجا نقل میکنه از یکی از اهل سنت که من فکر میکردم روایت عمرو بن شعیب جمع بکنم، در خواب پیغمبر دیدم، او داری روایت این خنزیر خوک رو جمع میکنه، خنزیر که من آورد عمرو بن شعیب نشون داد، خیلی عجیبی روایت خود اهل سنت داشته که پیغمبر در خواب عمرو بن شعیب به این نشون داد که به صورت خنزیره، خیلی چیز تعجب آوریه واقعا، من ندیده بودم و این کتابشون در حاشیهش نقل کرده، حال صفحش هم تو ذهنم نیست، علای حالن عمرو بن شعیب که عرض کردم دیروز توضیحاتش عرض کردم، بلا نمیدونم اون یکی از سنی هست، بله از سنی هست، بعد پیغمبر میاره روایت این خنزیر اون روایت یا کلمات این خنزیر بود، آن خنزیر که یا رسول الله امرو بن شعیب بوده شد داد گفت این خنزیری که گفتیم اینه، انصافا هم رویای صادق هست، به هر حال از بطاره بشه بگذاریم، و بازم انصافا هم بخاری هم مسلم نقل کردن، بقیه نقل کردن انصافا، و احمد حنبل مقدار زیادی از مسند عبدالله امرآس از این سند اصلا، این سند عرض کردن سند واحدی هستن، امرو شعیب بن ابی هنجد دیگه قال قال رسول الله، این سند واحدی دیروز سوزیادش عرض کردن. بله تو این داره لا بیع الا لا بیع فی ما لیس اندک، اینه داره، این یکی تو این داره، ما هم داریم، اینه ما داریم، لیکن این عین عبارتی است که در همین صحیفه صادقه آورده. صحیفه صادقه یکی از دوستان که در کار کتاب و ایناست که شدن اگه بشه برای من نسخش تهیه کن، لیکن من این مقدارش که نقل میکنم از همین که تو انترنت هست کامل، به نظرم دو چاپش هم هست، صحیفه صادقه در انترنت دو چاپ از این کتاب شده، لیکن تجمیع اشتباه نشه، بازسازی کرده مجموعه روایاتش از مصادر مختلف، چون هم مختلفه، یه روایاتش توی یک جامعه یه روایاتش یک جامعه مختلفه، توی مسند احمد زیادتر آمده، یک جا جمع آوری کردن به نام صحیفه صادقه. من به نظرم بود که خودش گفته 1000 حدیث، اما نگاه کن اگر این دستگاه ها دارین، به نظرم اینی که چاپ شده از 1000 تا بیشتره، یعنی که الان چاپ شده، چون یک کلامی که از خود عمرو ابن عبدالله ابن عمرو نقل شده که صحیفه صادقه این 1000 حدیثی است که من شنیدم، لفظ 1000 تو ذهنم حالا اگه اشتباه نکرده باشه، و تو ذهنمه که حالا دقیقاً هم شده باشه، اینه که چاپ شده از 1000 تا بیشتره، عددش بیشتره. علی حال این اون که مال اون لاعتقه اون عمرو ابن شعیب از اوالی لالی باز نقل کرده جلد 3 اول، اون باید نگاه کنیم کدوم فصل کتابه، خیلی عجیبه. نه چون این مگر در کتب ما لا طلاق مگر در چیز آمده، من خلاف شیخ طوسی آمده باشه، و الا ما اصولا در اسما عمرو بن شعیب بن ابی نداریم مثلا، کلا
مستدرک
نقل کرده از اوالی بلا مستدرک از اوالی نقل کرده، اوالی هم که خب ضعیف، این حدیث هم عرض کردم. بله این توقیع عسکری و فی ما ورده فی توقیع عسکری سلام الله علیه الی صفار، تا اونجایی که من میدونم از امام عسکری همین یک توقیعه،
شیخ صدوق هم داره عمرو بن شعیب عبیه
در فقیه آمده؟
نه فقیه
هم طوری. خب علی حال عرض کردم این کتاب عمرو بن شعیب خیلی بعد بین اهل سنت مشهور میشه، ما یه عنوانی رو مطرح کردیم، این عنوان خوبی سوش کار بشه خوبیه، از اوائل قرن دوم از نوادگان صحابه مجموعاً بعضیش به صورت رساله، بعضیش یعنی کتاب، بعضیش هم به صورت حدیث مفصل از صحابه نقل کردن، این ما داریم، شاید اولینشون مسند زید باشه، شاید اولینشون این مثلا اینجوریه، زید از پدرش حضرت سجاد، از پدرش امام حسین، عن علیه، روایت عمرو بن شعیب هم همینطوره، عمرو بن شعیب از پدرش شعیب، از جدش عبدالله بن عمرو، عن رسول الله. این روایت که من گفتم مال عبادت بن صامت اخزیت، اونم هم همینطوره، نوه عباده از عباده عن رسول الله، اینا تقریبا همشون تاریخشون بعد از صده دیگه، من نمیخواد شرح بدم، این هم یک مطلبی است از مطالب، یک مقدار از نوشتارهایی که بعد شده بستر فقهی شده، نوشتارهایی است که نوادگان صحابه از جدشون نقل کردن، که یکیش هم پیش ما الان معروفتر همین مسند زیده، دقیقاً مسند زید سند روشن نداره به همون، لکن دیگه از اینایی که ما داریم یکیش هم کتاب جناب سکونیه، سکونی عن جعفر عن ابی، بعضی ها داره عن ابی عن ابی عن علیه، بعضی ها داره عن جعفر عن آبائی عن علیه، اینم البته این 180 وفات 180 سکولی، یک مقداری هم ما از امیرالمؤمنین داریم، یکی چون مسند زید، یکی کتاب سکونیه، ابوالبختری که توصیف شده اکذب البریه، ایشون هم همین سند بیاره، عن جعفر عن آبا عن ابی یا آبائه عن علی قال رسول الله. ما علی حال یکی دیگه هم که داریم قیاس ابن کلوبه، عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابی عن آبائه عن علی قال رسول الله، یا الله خود یکی که بگیم این خیلی لطیفه. جمع آوری اینها مجموعی هستن که از نوادگان صحابه، از آبایشون، از صحابه ام رسول الله نقل کردن. این مجموعه بعد از قرن اول، از اوایل قرن دوم جا گرفت. خود این عمرو بن شعیب علی ما به بالی نگاه کنید، عمرو بن شعیب ابن محمد ابن عمرو عبدالله ابن عمرو عاص به نظر متوفای 126 زمان امام صادق و خودش زمان امام صادق ابن به نظر 126 باشه که عمر بن عبدالعزیز که متوفای 101 در کرده علی حالن عمرو اینم 126 زید هم که در 121 یا 122 شهید شده. اینا رو اگه دقت بکنید تمامشون اون آقای دیگه هم که الان گفتیم نبی عباده، اون نبی عباده 132 یا 133 وفاتشه، اینا تماما از نوادگان صحابه هستن که از صحابه ان رسول الله نقل کرد و اینا در دنیای اسلام چه شیعه چه سنی چه زیدی مقدارش جزء ادله شرعیه شده. دقت کردین این خودش یک بابیه، چون این باب رو باز نکردن، این حقیقی است رو با تقسیم چون کارهای فهرستی داریم این باب رو باز کردیم و توضیحات شرح کردیم. بلا
خب
یه سنه سمان عشر و معصد 118 123 تو زیده مون خب قبل از زید اگر باشه قبل از زید بشه. این توقیع عسکری لا یجوز و بیع ما لیس یملک خونده بشه مثل حشرات، ما یملک به درد فضولی میخوره. بعدم اینجا چون لا یجوز داره احتمالا مراد از جواز، جواز وضعی باشه، یعنی نافذ نیست مگر اینکه مالک اجازه بده. دیگه نشد ما خواستیم آیه رو بخونیم دیگه نرسیدیم. امروز وقت ما فعلا به این روایات گذشت. صلی الله علی محمد و